ساعت 16 در تهران. با سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدیراد هستم، میزبان شما در این بخش. ابتدا با مشروع خبرها. بر اساس گزارش‌های رسیده، مراد ثقفی مدیر مسئول مجله گفتگو بازداشت شده است. وزیر خارجه آمریکا میگوید در قبال کره شمالی باید رویکرد جدیدی در پیش گرفت. روس اتم، شرکت هسته‌ای روسیه، از آغاز رسمی عملیات ساخت واحد 2 نیروگاه اتمی بوشهر خبر داد. به گزارش پایگاه‌های خبری ایران، مراد ثقفی، روزنامه‌نگار، پژوهشگر، ناشر و مدیر مسئول مجله گفتگو، روز چهارشنبه 25 اسفند در منزلش بازداشت شد. هنوز روشن نیست که او توسط چه ارگانی و به چه دلیلی بازداشت شده است. مراد ثقفی مدیریت سازمان غیردولتی در شهر را نیز بر عهده دارد. به گزارش وبسایت سهام نیوز، او در هفته‌های گذشته سخنرانی‌ها و نشست‌هایی در مورد مدیریت شهری و نقش شوراها برگزار کرد. بعد از هنگامه شهیدی، عضو حزب اعتماد ملی، احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار و 12 مدیر کانال تلگرامی اصلاح طلب، بازداشت مراد ثقفی جدیدترین مورد از برخورد با فعالان مدنی و سیاسی در آستانه انتخابات است. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، گفت 2 دهه تلاش برای اینکه کره شمالی از فعالیت‌های نظامی هسته‌ای و برنامه موشک‌های بالستیک دست بردارد، بی‌نتیجه مانده و باید رویکرد جدیدی در قبال این کشور در پیش گرفت. وی درباره رویکرد جدید توضیحی نداد. آقای تیلرسون که روز پنجشنبه پس از گفتگو با همتای ژاپنی خود در توکیو سخن می‌گفت، از کره شمالی خواست از برنامه‌های نظامی هسته‌ای و موشکی دست بردارد و از تحریکات بیشتر خودداری کند. او در این حال تأکید کرد که کره شمالی نباید از آمریکا و همسایگانش که فقط می‌خواهند در صلح با کره شمالی زندگی کنند ترسی داشته باشد. رکس تیلرسون پس از ژاپن به کره جنوبی می‌رود و سپس برای تهیه مقدمات سفر رئیس جمهوری چین به آمریکا به پکن سفر خواهد کرد. وی گفت از چین خواهد خواست برای مهار کره شمالی همکاری کند. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، شرکت روس اتم روز چهارشنبه خبر داد که عملیات ساخت و نصب واحد 2 نیروگاه اتمی بوشهر از روز سه‌شنبه 24 اسفند ماه رسما آغاز شده و نمایندگان این شرکت در مراسم رسمی آغاز این پروژه شرکت کردند. اجرای این پروژه بیش از 10 سال طول خواهد کشید. در نوامبر سال 2014 میلادی، ایران و روسیه برای ساخت واحدهای 2 و 3 نیروگاه اتمی بوشهر 2 قراردادی امضا کردند. ظرفیت کل تولید این 2 واحد 2100 مگاوات اعلام شده است. قرار است واحد سوم در آوریل 2026 میلادی به بهره برداری برسد. در سفر ملک سلمان پادشاه سعودی به چین، توافقنامه‌هایی به ارزش 10 میلیارد دلار میان دو کشور امضا شد. ملک سلمان در ادامه رشته سفرهای آسیایی خود روز چهارشنبه با حدود 1000 نفر هیئت همراهش وارد چین شد. وی قبل از چین به کشورهای ژاپن، مالزی و اندونزی سفر کرده بود. در مورد جزئیات 14 توافقنامه‌ای که روز پنجشنبه میان چین و عربستان امضا شده، اطلاعاتی منتشر نشده است. اما وزیر خارجه چین ارزش این توافقنامه ها را حدود 65 میلیارد دلار برآورد کرد. سال گذشته نیز شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، از عربستان سعودی دیدار کرده بود. و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر اطلاعات ایران را به خاطر بازداشت 12 مدیر کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب و حبس دوباره احسان مازندرانی، مدیر مسئول سابق روزنامه فرهیختگان، تهدید به استیضاح کرد. علی مطهری خواستار توضیح کامل وزیر اطلاعات در این موارد شده است. فرهنگ قویمی گزارش می‌دهد.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که از بازداشت 12 مدیر مسئول کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب یا حامی دولت با خبر شده و می‌داند که یک نهاد اطلاعاتی نظامی پشت آن قرار دارد. به گفته وی این اقدام در آخرین روزهای سال که مجلس جلسه ای ندارد و اطلاع رسانی نیز دشوار است انجام شده و این امر شبهاتی را به خصوص در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایجاد کرده است. اظهارات آقای مطهری در این باره با جزئیات بیشتری همراه نیست و اشاره‌ای به نام بازداشت شدگان یا عنوان کانال‌های تلگرامی نمی‌کند. ساعتی پیش از این گفتگو وبسایت خبری زیتون نزدیک به اصلاح طلبان به نقل از برخی منابع آگاه گزارش داده بود که علی احمد نیا مدیر کانال تلگرامی اصلاحات نیوز بازداشت شده است. این گزارش میگوید که روز سه‌شنبه نیز اخباری درباره بازداشت مدیران چند کانال تلگرامی حامی اصلاح طلبان و دولت روحانی منتشر شده بود و به روز نشدن برخی کانال ها نظیر مجمع اصلاح طلبان، اصلاح طلبان نیوز و هواداران روحانی باعث دامن زدن به این خبرها شده است. گزارش ها حاکی است که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پشت این بازداشت ها قرار دارد. علی مطهری همچنین از بازداشت دوباره احسان مازندرانی روزنامه‌نگار انتقاد کرده و با اشاره به سخنان وکیل وی گفته که او دوران محکومیت حبس خود را گذرانده است. احسان مازندرانی که به تازگی از زندان آزاد شده بود، یک شنبه گذشته با هجوم نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به خانه خود بار دیگر بازداشت شد. دادستان تهران علت بازداشت او را اجرای کامل حکم 2 سال زندان اعلام کرده است. اما وکیل و همسر آقای مازندرانی مدارکی منتشر کردند که نشان می‌دهد دوره محکومیت او به پایان رسیده و از همین رو روز 23 بهمن آزاد شده بود. احسان مازندرانی در مکالمه‌ای با خانواده خود اطلاع داده که در بازداشت دست به اعتصاب غذای خشک زده است. برخی از نزدیکان خانواده آقای مازندرانی در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک و توییتر خبر دادند که همسر وی ملیحه حسینی به دنبال این رخداد روز چهارشنبه از روزنامه فرهیختگان اخراج شده است. این گزارش هنوز از سوی منابع مستقل خبری تایید نشده است. در این حال علی مطهری به وزیر اطلاعات هشدار داده که هم درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب توضیح دهد و هم درباره بازداشت احسان مازندرانی و به گفته او اگر پاسخ قانع کننده ای ندهد طرح سوال از وزیر اطلاعات یا حتی استیضاح او را در مجلس پیگیری می کند. آقای مطهری در نهایت عنوان کرده است که از وزیر اطلاعات می خواهم درباره هر دو موضوع توضیح قانع کننده بدهد و روشن کند که به گفته او این دو اقدام کار چه نهادی بوده است، چون تنها نهاد اطلاعاتی پاسخگو که نام آن در قانون اساسی آمده وزارت اطلاعات است و اگر دیگران در کار او دخالت می کنند به هر حال مسئولیت با این وزارتخانه است.
نوروز امسال مثل همیشه با رادیو فردا.
امیدوارم سال جدید
برای یک شما
با تندرستی و
آزادی و
پر از صلح و
شادی و سرخوشی و
سال خیلی خوبی داشته باشیم.
از 11:30 صبح دوشنبه
تا تحویل سال 1396 و کمی بیشتر،
از موسیقی نوروز و صداهای آشنا
تا بهترین های سالی که گذشت از زبان ما و شما،
همراه با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا.
با پایان سرشماری سال 95 خبرگزاری های ایران می نویسند هم اکنون کرج 4th شهر پر جمعیت کشور است. پس از تهران با جمعیتی بیش از 8,700,000 نفر، مشهد و اصفهان در رده های بعدی قرار دارند. در این باره هانا کاویانی با داریوش بوربور معمار و پژوهشگر ساکن تهران گفتگو کرده و آقای بوربور ابتدا درباره شهر کرج به عنوان یک شهر خوابگاهی می گوید.
از لحاظ شهرسازی اینجور شهرها رو بهشون شهرهای خوابگاهی میگن، دورمیتری تاونز. شهرهای اقماری هستند که در اطراف ابرشهرها به وجود میان و این موضوع همه جای دنیا وجود داره که افراد شبها رو در این شهرها برگزار میکنند ولی محل کارشون معمولا در ابرشهره و کرج هم الان سالیان درازه که این حالت رو داره. به غیر از کرج، البته من آمار جدید رو راجع به ورامین و اطرافش رو ندارم، ولی یک منطقه دیگه‌ای هم که به صورت شهر خوابگاهی ازش استفاده میشه ورامین و حول هوشش هست. در شرق تهران هم یک چنین مراکز اقماری و خوابگاهی وجود داره. یعنی در واقع شهر تهران سه نقطه شهر خوابگاهی داره، یکی در شرق، یکی در جنوب و یکی در غرب، که البته مهمترین اینها کرجه که با یک رشد خیلی بزرگتری روبرو بوده به دلایل جغرافیایی و همچنین دلایل ارتباطی که با تهران داره.
آیا مشخصه این گونه شهرهای خوابگاهی چگونه است؟ آیا امکانات خاصی معمولا در شهرسازی در نظر میگیرند برای این گونه شهرها و موقعیت کرج چگونه است؟ آیا آمادگی جمعیتی حدود 2 میلیون نفر رو داره از لحاظ زیر ساختا؟
من شاید از آخرین سوال شما شروع کنم. ببینید، این که خیلی وقتا گفته میشه که یک شهری دیگه امکان گسترش نداره و یا امکان ازدیاد جمعیت نداره، این اصلا یک بحث علمی و فنی نیست. هیچ شهری وجود نداره که ما بتونیم به قاطعیت بگیم که این شهر جمعیت نهاییش و یا جمعیت که میتونه جوابگو باشه چقدر خواهد بود. برای اینکه شهرها خودشون رو با زمان و با جمعیتی که دارن معمولا وفق میدن و در هر حال رشدشون رو میکنن. مطالب اقتصادی، اجتماعی، ارتباطی، جغرافیایی و غیره عواملی هستند که ازدیاد و یا کمبود یک شهر به وجود میارن. از این جهت بله، کرج هیچ مانع اساسی نداره که جمعیتش 2 میلیون باشه یا 4 میلیون باشه. بیشتر افرادی که توی این شهرها زندگی میکنن محل کارشون در اون شهر نیست. از این جهت به خصوص تفاوت مهمی دارن با شهرهای دیگه. البته نه اینکه همه افرادی که تو این شهرها زندگی میکنن کارشون جای دیگه، مغازه‌دارها هستند هرچند و طبیعتاً شهر که بزرگ بشه خب مدرسه خواهد داشت و غیره و غیره، ولی این شهرها بغیر از اون مسئله کار که معمولاً در ابرشهر نزدیکشون انجام میگیره، از لحاظ دیگه، از لحاظ شهرسازی فرق دیگه‌ای ندارن. برای بعضی شهرها اصلا به این منظور ساخته میشن.
الان در مورد کرج چگونه است؟ به نظر شما آیا امکانات شهری مهیا هست؟ به هر حال کرج به عنوان یک شهر خوابگاهی برنامه ریزی نشده بوده که چنین شهری باشه و به مرور زمان رشد کرده و تبدیل به یک شهر 2 میلیونی شده.
خب باید شهردار کرج و همچنین دولت میبایست برنامه ریزی کنند، میبایست برای کرج که به این سرعت رشد کرده یک طرح جامع و طرح ضروری براش تهیه توسط شهرسازان متخصص. در این موارد میتونن بررسی کنند و ببینن که کمبودهایی که وجود داره چه چیزهایی هستند. ممکنه مدرسه کم داشته باشه، بیمارستان کم داشته باشه و خیلی مطالب دیگه کم داشته باشه، ولی این تنها راهی که میشه گفت که این کمبودها چی هستند توسط تحقیقات محلی و برای ایجاد یک طرح جامع که باید در اون طرح جامع هم وضع موجود بررسی بشه و با بررسی وضع موجود مشخص میشه که چه کمبودهایی هست و بعد باید برنامه ریزی بشه و پیش بینی بشه که آیا در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
با پایان گزارش همکارم هانا کاویانی به ثانیه های پایانی این بخش خبری میرسیم، اما ازتون دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید و بشنوید ادامه برنامه ایستگاه پنج شنبه رو.